بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب روایت 18 رو خوندیم، روایت 19 چون مشابهش قبلا بود بنابراین داریم که روایات تکراری یا مضمون مشابه رو ازش بگذاریم. روایت 20 روایتی است که راوی از امام رضا علیه السلام در باب انواع معجزه ها میپرسه. خب صدر روایت ارتباطی با بحث عقل نداره. سوال این است که چرا معجزات انبیا اینقدر متنوع و گوناگونه؟ حضرت موسی علیه السلام با عصا و ید بیضا میاد، حضرت عیسی با شفای مرضا احیای موتا میاد، پیامبر اکرم از طریق فصاحت و بلاغت کلام اعجاز میکنه. چرا این تفاوت وجود داره؟ حضرت می‌فرمان تفاوت به تفاوت مخاطبینه، چون در زمان حضرت موسی علیه السلام اهل سحر زیاد شده بودند، گمراهی از طریق سحر و جادو صورت می‌گرفت، خداوند متعال نبی خودش رو با باطل و سحر فرستاد، یه چیزی رو دست اهل سحر فرستاد. در زمان حضرت عیسی علیه السلام مسئله بیماری های مختلف وجود داشت، اطبا هم کارشون گرفته بود، خداوند متعال حجتش رو از طریق چیزی آورد که مردم بفهمند. و در زمان پیامبر اکرم چون مردم گرایشی به شعر و ادبیات و بلاغت داشتن، خداوند از همین طریق حجت رو فرستاد. به یه تعبیر دیگر معجزات انبیای الهی مخاطب محوره، چون قرار است بر گروه خاصی حجتی از ناحیه خداوند تمام بشه، معلوم بشود بر اونا که فعل خداوند که الان به دست نبی اون زمان خارق العاده است. خب چه زمان مردم تشخیص میدن و حجت برشون تمام میشه که این نبی الهی است که با زبان خود اونها، با نیاز خود اونها فهمشون باشون احتجاج کنن؟ پس در هر زمانی متناسب با اون شرایط انبیا هم معجزات مختلف میارن. خب این صدر ارتباطی با بحث ما نداره. زیل روایت هست، مرحوم کلینی به اعتبار این زیل مطلب را آوردن، خودش نیازمند به دقت داره و احیانا بعضی از شراح به نظر میرسه یه خورده‌ای مطلب رو خارج از مضمون و محتوای روایت معنا کرده. خب ابن سکیت که سوال کننده است، خب فرد عالم و فاضل عصر امام رضا علیه السلام هست، میپرسه بسیار خوب، اما فمل حجت علی الخلق اليوم، اما الان حجت بر مردم چگونه تمام می شود؟ الان دیگه نه زمان موساست، سحر نه بحث امراض نه مسئله اون به فصاحت و بلاغت به اون معنا مسئله. حضرت فرمان العقل حجت چیست؟ الان حضرت فرمودن حجت عقل است. یعرف به صادق علی الله فیصدقه والکاذب علی الله فیکذبه. از طریق عقل انسان صادق رو، یعنی نبی صادق، نبی حق را میشناسد و او را تصدیق میکند. از اون طرف کاذب و متنبی رو، کسی که مدعای دروغین نبوت دارد رو میشناسه و یا کذب و او رو تکذیب میکنه. فقال ابن سکیت هازا والله هو الجواب. جواب اصلی و اساسی مثل یک سوالی داره جوابش پیدا نکرده، میگه مطلب همینه، جواب این. خب ما در این روایت دو تا نکته رو باید روشن کنیم. یه نکته این است که حضرت کأن این که در مقابل معجزات، در عرض معجزات، عقل رو به عنوان حجت مطرح میکنن. کسی ظاهر روایت بخونه اینه، در زمان موسی عصا بود، در زمان عیسی احیای موتا بود، شفای مرزا بود، در زمان پیامبر قرآن بود و فصاحت و بلاغت، الان چی؟ الان عقل داریم دیگه. یعنی کأن این که عقل آمده جای اونها رو گرفته، ما دیگه نیازی به اونها نداریم. کأن این که دیگه اونها حجت نیستن، الان که عقل هست. ما از طریق عقل است که نبی حق و متنبی کاذب رو، متنبی حقه رو میشناسیم. این یک نکته. آیا این درسته؟ خب این دو تا اشکال وجود داره در این تفسیر، اگر کسی اینجوری معنا کنه. یه اشکالش این است که کأن این که اون زمانی که معجزه انبیا می آمده، انسان‌ها در اتمام حجت نیازمنده به عقل نبودن. یه کسی میاد یه اعجازی رو خرق عادتی میکنه، منم کاری به عقلم ندارم، از طریق معجزه حجت تمام میشه. قبلا معجزه بود، الان عقله، یعنی اون موقع عقل نبود. میدانیم که همچین چیز درست نیست. همه متکلمان گفتن معجزه از شواهد و ادله عقلیه بر اثبات نبوت. مگه عقل نداشته باشم؟ اگه قدرت تشخیص تفاوت بین سحر و معجزه رو نداشته باشم، میتوانم تصدیق کنم بگم این نبی هست و اون نیست؟ سحره فرعون بدون مراجعه به عقل خودشون تشخیص دادن که حضرت موسی نبیه. اگر مراجعه به عقل نباشد، تشخیص صادق و کاذب مثلا ممکن نیست. یه اشکال. اشکال دوم، خب الان من عقل دارم، حضرت میفهمن الان دیگه عقله، به عقلت مراجعه کن میفهمی که آیا پیامبر صادق بود یا صادق نبود، آیا این شخص نبی هست یا نبی نیست. خب اینجا این سوال مطرحه، برحال اون نبی باید علائمی به من بده، چیزی بر من عرضه کنه که من از طریق عقل بشناسم. دو نفر اینجا ایستادن، هیچ کدام کاری نمی کنن. عقل بدونی که از اونها چیزی ببیند میتواند تصدیق و تکذیب بکنه؟ یعنی حضرت میخوان بفرمان الان برای تشخیص، الان یعنی در زمان خود وجود شریف آقای امام رضا، الان ما نیاز به قرآن نداریم برای تشخیص صدق نبی، صدق پیامبر اکرم. همچیزیه، یعنی فقط قرآن معجزه است در زمان خود پیغمبر، الان دیگه معجزه. این دوتا اشکال مطرح. این است که میگیم این برداشت که بعضی از شارحین کردند صحیح نیست، دوتا اشکال داره. اولا عقل بدون مستمسک نمیتونه داوری کنه، ثانیاً حتی او زمانی هم که معجزه بوده است، عقلم بوده، عقل حجت بوده که تشخیص داد که این معجزه هست، اون معجزه نیست. خب پس این تفسیر درست است. تفسیر درست چیه؟ این است که حضرت میفرمان آقا شما یک مطلب را اشتباه گرفت، و اون این است که در بحث اعجاز مبنای حجیت عقل است. خوب اراده فرمایید، یعنی همون زمانی هم که عصا اژدها شد، مریضان شفا پیدا کردند، چه کسی حجم کرد به اینکه این نبیست و اون سحر دروغ میگن عقل حکمه. توی ابن سکید یه اشتباه داری میکنی و اشتباه این است که نمیدانی محور اساسی حجیت در همون زمان هم عقل بوده. اگر اون زمان معجزه بود به عقل بود، اگر عصای موسی بود عقل تشخیص داد که این نبیست، اگر احیای موتا بود باز عقل تشخیص داد. در زمان نبی مکرم اسلام هم عقل تشخیص داد که این قرآن من الله و این نبی از نایه خداونده. از من نپرس که الان حجت چیست، من میگم حجت همین الان همون چیزیست که قبلن هم بود، چون معجزه بدون عقل حجت نیست. ما فهممون از روایت اینه که حضرت میفرمان این که ابن سکید میگه والله هو الجواب، چون میبینید او خیلی اشتباهه که بگیم قبلا عقل حجت نبوده الان حجت، قبلا معجزه حجت بوده الان ما کار معجزه نداریم، اعجاز قرآن کار نداریم دیگه، الان عقله. این که قطعا معنا نمیده. حالا شاهد داریم، باز در متن داریم، در بیرون از متن هم شاهد داریم که حضرت میفرمان عقل است که در هر حالتی تصدیق و تکذیب میکنه، چه قبل چه الان. او زمان فرهنگ سحر و جادو بود، شاهدی که برای عقل آمد با فرهنگ سحر و جادو آمد. الان هم اگر کسی بخواد داوری کنه در حجیت قول نبی و صادق بودن او، باز به عقل مراجعه میکنه، عقل نگاه میکنه قرآن رو به عنوان معجزه میبینه، عقل نگاه میکنه سیره نبی اکرم رو به عنوان شاهد بر صدق پیامبر میبینه. حواست باشه ابن سکی، در هر صورت این عقل است که حجت است برای تشخیص نبی حق از متنبی حقه. این به نظر میرسه خیلی روشن مطلب رو بیان میکنه، هیچ اشکالی هم بهش وارد نیست. این نکته. نکته دوم در روایت که خیلی مهمه این است که عقل چه میکنه. یکی از بحثایی که در جمع‌بندی خواهیم گفت، قبلا به اشاره گفتیم، در روایات بعدی که مرحوم خلیل نقل میکنن دیگه تفسیر میدن. یه سوال این است که عقل چی میفهمه؟ به قول امروز کارکرد عقل چیست؟ امروز میگن، میگن قلمرو شناخت عقل چیست؟ ما با عقل چه چیزی را میفهمیم؟ در چی حجته؟ این روایت به زیبایی دو عرصه برای فهم و حجیت عقل معرفی میکنه. یکی تشخیص صادق و کاذب، دوم تصدیق و تکذیب. ببینید فرمودن فیعرف به، هم در واقع دقیقاً به صراحت میگن عقل اون چیزی است که از طریق او ما میفهمیم از صادق علی الله تشخیص بدیم که این نبی است. اگه میگوید نبی است درست بوده، یه کار فکر صدقو تصدیقش هم میکنیم. او داره دروغ میگه، تشخیص کذبش رو میدیم، تکذیبش هم میکنیم. این دوتا یکی نیست. تشخیص صادق و حکم به صدق، این دو کار کرد برای عقل. اولی عقل نظریست به اصطلاح امروز، به اصطلاح منطقی مثلا، دومی عقل عملیست. عقل نظری از هست و نیست سخن میگه، میگه این راست است و دروغ است، صدق و کذب. حال من تشخیص دادم این راست میگه نبیست، اون دروغ میگه متنبیست. عقل یک کار دیگه میکنه، میگه اگر کسی دروغ بر خدا بست باید او را تکذیب کرد، اگر کسی من الله مبعوث است باید از او اطاعت کرد، باید از او حمایت کرد، باید او رو نصرت کرد. تصدیق یعنی این دیگه، تصدیق باید و نباید است. پس ما از این روایت استفاده میکنیم که عقل دو کار میکنه، هم تشخیص هست و نیست میدهد، صدق و کذب میدهد، هم حکم به باید و نباید رو تشخیص میده. عقل باید نمیشه بی تفاوت، میگه خیلی خوب، مثلا اینکه تشخیص میده میگه آقا این مثلا فرض کنه حرفش صنعتکاره، او حرفش کشاورزه، باش تشخیص دادم، عقل تشخیص داد دیگه، از کارش از آثارش تشخیص میده. من الان تشخیص میدم که فردا باران میاد از طریق ابزارهای علمی، یا تشخیص میدم که فرض کنیم باد میاد، طوفان میاد، او تشخیص داد، تصدیق و تکذیب نداده، یه عقل نظریه. اما وقتی که عقل در مزانی قرار میگیرد که جای انکار و جای تأیید است، عقل میگوید صادق من الله رو باید تأیید کرد، کاذب علی الله رو باید نفی کرد. نتیجه چی میشه؟ اگر من شناختم ولی تأیید نکردم، تکذیب نکردم، یک مأمور و به رو انجام دادم، من مأمور و بهم این بود که بشناسم، مأمور دومی رو انجام ندادم که باید دنبال نبی بیفتی تصدیقش کنی. ای کسی دروغ بر خدا بست باید وایسی و انکارش بکنی. خیلی مهم، ما اصلا به سادگی میگیم، در جنبندی عرض میکنم، اختلاف است بین بزرگان در شرح روایات عقل. پاره از بزرگان هر جا مباحث عقل در روایات آمده گفتن منظور عقل نظری است. عقل کار شناخته، باید و نباید کار عقل نیست. روایات ما هم همینو میگه. بعضی از اون طرف گفتن هر جا تصریح کردن که هر جا در روایات اهل بیت واژه عقل آمده است، عقل به معنای عقل عملی است، باید و نباید. اصلا در روایات ما عقل به معنای شناخت هستی و نیستی نیامده. ما از این روایت و حال خواهیم خوند و روایات دیگر شاهد میاریم که نه، از نظر اهل بیت اسمت و طهارت عقل هم کارکرد نظری دارد، هست و نیست تشخیص میده.
مشغول
چی؟
مشغول چی؟
مشغولی نداریم دیگه. نه، اختلاف بزنیم. ظاهر روایات به نظر میرسه تفحص و استقصایی نشده. اگر استقصا دقت روی روایات شده بود حال میرسید. در روایات ما کاملا تو امان العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب اجمالا، عقل اونیست که انسان باش بهشت به دست میاره. خب چجوری من بهشت به دست میارم؟ هم باید خدا را بشناسم، هم باید نبی را بشناسم، تشخیص حقیقت داشتن نبی بدم که از چه اطاعت کنم. یک، یعنی باید صادق و کاذب رو بشناسم تا به بهشت برسم. اینم کافی نیست. اگر من بشناسم که این نبیست اطاعتش نکنم، باز اکتساب جنان نمیشود، باید اطاعت کنم. پس اون روایت مجمل اینجا جای خودش رو باز میکنه که العقل ما عبد به الرحمن، عقل اونیست که تمام مقدمات اکتساب بهش رو به ما میده، یعنی هم واقعیت را نشان میدهد هم منو هول میده. آقا ساکت نشین، بلند شو، اطاعت خدا کن، نصرت نبی خدا کن، نصرت ولی خدا کن. پس هر دو هست. اگر هر دو رو من اطاعت کردم، عبد به الرحمن و کسر به الجنان انجام میشه. خب این دو تا نکته در این روایت، حالا باز برسیم به موارد دیگه. یه روایت 21 رو مرحوم کلیلی نقل میکنن که خب در روایات معمولا ایام ظهور موفور و سرور آقا حجت ابن الحسن العسکری صلوات الله علیه نقل میشه این روایت. ایشون اینجا به مناسبت بحث عقل ازش یاد میکنن که راوی از امام باقر علیه السلام روایت میکنه که حضرت فرمودن اذا قام قائمنا اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل رجل وضع الله یده علی رؤوس العباد فجمع بها عقولهم یا فجمع بها عقولهم، هر دو زارن روست، ولی با قرینه و کمولت اونجا را هم ما جماعت رو باش جمعت باد بکنیم ها، بله فجمع بها عقولهم، بله جماعه اگرم نباشه معلومه که فاعل جماعه چیه؟ خدا چی؟
حجت ابن الحسن
عمل آقا حجت ابن الحسن خب و کمولت بهی احلام هم. خب اینجا احلام جمع چیه؟ حلم یا حلم؟ حلم به چه معنا؟ خواب و آرزوی ناست دیگه. چی؟ بله
حلم
بله خب اونجا حلم ولی احلام جمع حلم هم دو معنا داره، معنای شایش همون حلم و صبر و در واقع خویشتنداریه، معنای دومش عقل دیگه، حالا یا تسمیه کل شیء است به اسم آثارش نه خب نمیشه، یعنی چی تخیلات
چیزی ذهن انسان میاد کامل است دیگه،
بله اینم میشه معنا کرد، احتمالش رو کلا منتفی نمیکنه، ولی ظاهرش این است که همون تو لغت داریم از آن مراجعه کنن که حلم یکی از معانیش عقل، اشعار فراوان از اشعار جاهلی داریم و اشعار عهد اسلامی داریم که احلام به معنای عقول به کار رفته. چی؟ بله بهترش همین، بله آیه قرآن هم بله در آیات هم داریم، میخوام بگم حالا اونش رو منتفی نمی کنه، ولی ظاهر عبارت اینه که حالا اگر اینجوری باشه معنا هم دیگه کامل میشه. حالا ببینید بعضی ها بد معنا میکنن، معنا میکنن که وقتی که وجود مقدس آقا امام عصر میان دوره ظهور میرسه حضرت دست میکشن روی سر مردم، این روایت چی میگه؟ چی؟
خدا سریع
بله وضع الله خداوند دست اون حضرت را یدهو باید بیم ید القائم دیگه، خداوند دست اون حضرت را بر سر بندگان میکشد و به این وسیله عقول انسان‌ها رو جمع می‌کنه.
یعنی
یه خدا برگردن چی؟ خدا برگردن. یه احتمالم کم کم بازش می‌کنم، یه احتمالم اینه. خب یه احتمالش این است که بگیم خداوند متعال دست حضرت را چی؟ چرا؟ چی؟ با علاک متعدی میشه. نه دو مفهوم من معنا نمی کنم. وضع الله یده
دست حضرت را بر سر اونها میکشه.
بله. نه با علا متعدی میشه. مفعول دوم چی؟ چرا دیگه؟ اصلا وضع علا باشه. نه میشه از نه متعدی به معنای اصطلاحی نیست. متعدی با حرف جاره است. وضع الکتاب علی الکرسی.
امام ید الله خود امام
خب حالا نه اول عبارت رو در ظاهر معنا کنیم بعد بگیم که معناش چیه. اگر نسخه روایت این باشد که ما اون مقداری تفحص کردیم، نسخه صحیح روایت همینه. در بعضی از منابع دست دوم شیعه این الله نداره، وضع یده داره. اون مقدار که آن بنده تفحص کردم ظاهرا نسخه درست همین نسخه ایست که ما در کتاب کافی داریم، و نسخه های کافی هم همین نسخه های معتبر کافی هم الله داره. حالا یا باید بگیم وضع الله یده، یعنی خود خداوند، موقعی که امام عصر علیه السلام ظهور میکنن خداوند متعال دستش رو بر سر انسان ها میکشه و عقلهای اونها رو جمع میکنه.
دست خدا همون حضرت
خدا سید الله. خب کنایه میشه دیگه، صریح نمیشه. یا اگر بخوام یه خود صریح‌تر در این معنا باشه،
مثلا معنا وضعه میگذاره،
به فرقی نمیکنه، میگذاره، بله دستشو میگذاره، مهم نیست، درست
مثلا
حالا همون، حالا دیگه باید ببینیم معنای وضع چی میشه دیگه. خدا دستش رو بر سر چی میذاره؟ ها، بندگان، سر بندگانش، بر سر بندگانش دست میگذاره و این نتیجه پیدا میشه. حالا دو احتمال دیگه میدیم برای که همه احتمالات رو بررسی کنیم، که بگیم وضع الله یده، خداوند دست ولیش رو بر سر بندگان میگذاره، یا نه خدا دستش رو میگذاره به کنایه از نعمت باشه، یا به کنایه از دست ولی خدا باشه که حضرت دست میگذارن. اینجا به خداوند نسبت داده شده تا اون عنایت خاص مثلا نشون داده بشه، و چه تشبیهش این میشه دیگه. اگر قرار باشه برای معنا باشد، میخوام بگیم جزء فعل عادی ولی خدا نیست، یه حالت استثنایی و ویژه داره. اینجوری حالا این تقریبا مفاد اصلی روایت که هست، که وقتی قیام صورت میگیرد خداوند متعال، حالا به چه شکلی فعلا، چون بحث ما در مسئله ظهور و حکومت حضرت نیست، خداوند متعال به بندگان عنایتی میکند، نتیجه این عنایت، یکی از این عنایت های خاص این است که عقل اونها رو جمع میکنه. یک حلم های اونا، عبور اونها رو هم کامل میکنه. بنابراین که ما احلام رو همون عقول بگیریم که به نظر ما این درسته، و وجوه دیگرش خیلی به ذهن نمیاد. همین موارد رو بررسی کردیم، ما هم به ذهنمون نرسته، بزرگان از ما هم مثل مرحوم مجلسی دیگران هم همین رو ترجیح میدن، که احلام جمع حلم است، حلم هم در معنای عقل به کار رفته. خب اگر اینجوری باشه درست میشه. جمع به بله چی؟ نه جمع حل. چرا حل؟ از کرد یه مقدار ببینیم حال لغت من اینجوری
لغت احلام میشه جمع
احلام جمع حلم هست. چی؟
هل هل به معنی که در خواب هست.
خوابه.
حلم. حتی یبلغ الحلم.
خب اون یبلغ الحلم چون مستصری. خب نه حالا کنایه از
اجازه بگیرید. وقتی میخواد وارد اتاق پدر مادر
بله میدونم، بله توجه دارم. بله. حالا این دوستان مراجعه کنن که ما احلام رو جمع حلم بگیریم. اگر حلم باشه ظاهرا جمع حلم، حلم جمع حلم نیست.
نه،
حلم
نه.
چرا؟ چون لغت
داره یکی. حالا بررسی کنیم. حلم از خواب است، حلم هم عقل و شکیبایی.
حلم و حلم عقله، بله. اونی که عقله.
حلم
جمعش احلام ظاهرا نمیاد. حالا یه مراجعه بکنیم بعد. حالا فعلا ما فرض رو بر این میگیریم که احلام در اینجا جمع حلم به معنای عقله. حالا وجوه دیگرش باز یه تأملی بکنیم. بنابراین ما به نظر اون روایت خیلی معنای روشنی پیدا میکنه. عنایت الهی سبب میشود که عقل انسانها به یک مرتبه کاملتری میرسد، مرتبه عالیتری میرسد که قبل از این عنایت نبوده است. بنابراین بگیم جمع بها عقولهم اشاره به این است که جمع به ها یعنی کامل میکنه، عالی میکنه، بالا میبره، اونجوری باید بگیم تقویت میکنه. حالا
در مسیر قرار میده
دیگه، حالا اینا معانی لوازه میشه دیگه، ولی اون چیزی که از کمالت بهی احلامهم یعنی از این طریق عقلهای اونا کامل میشه، کاری با عقلهای اونها میکنه، عنایتی میشود که اون عقل تقویت میشه، مرتبه عالی تری از حقایق رو درک میکنه. خب روایت 22 روایت بسیار مهم و حساسی است و حالا این معنا رو ما عرض میکنیم، بعد عزیزان هم مراجعه کنند به شروح مختلف. سه تو شرح رو عرض کردیم که این سه شرح رو واقعا باید مراجعه کرد، حالا عزیزان هم مراجعه کنند ببینیم چی به دست میاد. روایت اول بخونیم. امام صادق علیه السلام می فرمان حجت الله علی العباد النبی و الحجت فی ما بین العباد و بین الله العقل. ببینید ما تا الان روایتی که داشتیم نظیر این روایت، روایت هشام بود دیگه، ان لله علی الناس حجتین، حجت باطنه و حجت ظاهره، و اما الباطنه فالعقول و اما الظاهره فالانبیاء و الرسل. ما دو تا حجت خداوند برای ما گذاشته، یکی عقل یکی نبی. خب همونجا من عرض کردم که بسیاری از این برداشتون این است که خداوند دو حجت هم عرض برای ما گذاشته، بعضی از امور ما با عقل میفهمیم، مثل اثبات وجود خدا، مثل حقایق عالم هستی، رابطه علیت رو از تناقض ما با عقل میفهمیم، از طریق علیت و تناقض پی به وجود سانه عالم میبریم، اینا همه کار عقل. پس عقل حجت. یه حجت دومی هم خداوند گذاشته و اون نبیست. کجا؟ جایی که دیگه عقل کار نمیکنه. خداوند متعال فرستاده خودش رو آورده، علومی را به ما عرضه میکنه که در ظاهر عقل ما وجود نداره. پس خدا با دو حجت بر ما اون حقایقی را که لازم است تمام کرده. سروران میدانند که تقریبا کلام ما هم، کلام عدلیه، از همون زمان شیخ مفید به این سو، از قرن چهارم به این طرف، همین جوریه. میگن کلام، مباحث اعتقادی دو دسته است، مباحث عقلی، مباحث سمعی. اصطلاح قدیم به جای وحیانی نقلی میگفتن سمعی، میگفتن مباحث اعتقادات، یا کلن میگفتن معارف دین. معارف دین اما بالعقل و اما بالسمع. مرحوم سید مرتضی اول جمل العلم و العمل دارم برشده، اما بالعقل و اما بالسمع. عقل اونیست که ما مستقل میتوانیم بفهمیم، هر جا عقل دیگه مستقل نبود نبی میاد به کمک. خب این یک تفسیره. اگر این باشد ما باید بگیم خداوند متعال دو حجت هم عرض مستقل گذاشت. روایت همه این ذهنیت رو به هم میزنه، میفرماد خداوند حجت الله علی العباد النبی، حجت خدا بر بندگان پیغمبر، انظاراً عقل نیست، حجت ما بین العباد و بین الله عقل. یعنی عقل و نبی دو حجت مستقل هم عرض نیستن، هر دو حجت هم، اما در یه چیز خاصی حجت هم. حجیت نبی این است که خداوند فرستاده خودش را میفرستد تا بر بندگان حجت رو تمام کنه. خب بنده در مقابل فردی قرار میگیرد که ادعا میکنه من از طرف خداوند آمدم، عالم غیب را میدانم، بیاد از من اطاعت کنید. بنده تا عقل نداشته باشه، حجیت عقل برش تموم نباشه، اون حجت خداوند بر بنده هم تمام نخواهد. این روایت شاهد در خود روایت هشام هم عرض کردم، گفتم فقره قبلش ما به اصل الله انبیاه و رسوله الا لیعقلو عن الله و تعابیر دیگر از روایات شاهد آوردیم، گفتیم مبنای اهل بیت در حجیت عقل و حجیت وحی، حجیت توامان این دوتاست. این نیست که اینا به صورت مستقل حجتن. نبی مستقل حجته. خب اگر حجیت عقل نباشد، حجت نبی از کجا ثابت اثبات میشه؟ همین الان فرمودن
در طول نه در
عرض، در طول نه در عرض. به تعبیر ان لله علی الناس حجتین، دو حجت است مکمل هم دیگه است. حجت الله علی العباد، اگر خداوند متعال نبی نمی فرستاد حجت تمام نمیشد. عقل اینجا هست، 4 تا 5 تا 10 تا قاعده عقلی هم میشناسه، حقایق و معارف رو تشخیص نمیده. اگر کسی مانند حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام نبود، توحید فهمیده میشد، بت پرست و ماه پرست و خورشید پرست. و چه کسی آمد عقل اونها رو روشن کرد که انی لا احب الافلین گفتن؟ نبی. پس حجت الله علی خلق نبی است. خداوند نبی رو میفرستد تا خلق رو بیدار کنه، تا عقل رو بیدار کنه. اما از اون طرف والحجت فی ما بین العباد و بین الله، اون چیزی که در نهایت بین بنده و خدا حجت واقع میشه عقله. حالا در روایت بعد میخونه تو چند بندی عرض میکنه، نبی الهی آمده داره با مردم حرف میزنه، حقایق رو هم داره میاره، این بنده خدا عقلش نمیرسه، یه حدی میرسه، چقدر حجت برش تمام میشه؟ بندازه عقلش. قبلا هم داشتیم گفتیم اتمام حجت بر خلق، تکلم انبیا نسبت به خلق به اندازه عقلشون، میزان اتمام حجت هم به اندازه عقله. چون ول حجت و فی ما بین العباد و بین الله عقله. نبی آمده دریای معارف میگه، من اصلا درکش نمی کنم، سطح عقلم نمیرسه، حجتی بر من نیست، نه در دنیا نه روز قیامت، کسی من نمیتونه عقص بکنه. یا چرا شما یه حقایق رو نفهمیدی؟ میگه عقل من نمیرسه. از اون طرف اگر نبی هم نباشد، مبعوث من الله نباشد، باز حجت تمام نمیشه. عقل اینجا در مبادی عقلی مانده، کسی نیست که عقل رو آشنا کنه به حقایق. در چند روایت گذشته من این عرض کردم، این روایت به نظرم دیگه در این معنا صریح هست و مسئله رو تمام میکنه.
توامان یا در طول؟ اگه در طول
باشه
توامان نیست،
اگه در طول باشه در
طول
نیست. در طول معنای توامان نه، از طول اینو میفهمید؟ نه، منظور از طول، از طول بودن به این معنا عرض کردم، یعنی خداوند نبی را میفرستد تا عقل انسان را بیدار کنه، عقل که بیدار شد تصدیق میکند نبی رو، از طریق تصدیق نبی حجت برش تمام. هر کدام از اینها از این حلقه هست بشه، حجت تمام نمیشه.
کار کردن نبی در جایی که کار از عقل بر نمیاد.
نه، اینو گفتم قول مشهوره، رد کردم. اون حجیت هم عرضه. این همین چیزی که گاهی اوقات ما در کلامم هم میگیم. من خدا را میشناسم با عقلم، صفاتش رو میشناسم با عقل، افعالم میشناسم. کجا میرسم به نبی؟ زمانی که میخوام احکام شرعی رو بفهمم، یا میخوام تفاصیل معاد رو تشخیص بدم، بقیهش عقلیه. بنابراین مبنایی که این حجت رو هم عرض میگیره، میگه در مبادی معارف دین، در اثبات اصل شریعت، اثبات اصل نبوت، عقل حجته. بعد از که نبی اثبات شد، قرآن اثبات شد، صدق او تمام شد، حالا اینجا ما از طریق نبی دیگه جزئیات رو میفهمیم. اما اگر ما گفتیم نه، و حجت الله علی العباد نبی است در هر صورت. اگر خداوند نبی را نفرستد عذاب نمی کند، اگر خداوند نبی را نفرستد عقل بیدار نمی شود. از اون طرف اگه انسان هم عقل نداشته باشه هرچی نبی زور بزنه حجت تمام نمی کند. نکته مهم این است به هر دو جایگاه اعتبار و حجیت، حجت ساز به تعبیری نبیست ولیست، اونی که براش حجت تمام می شود و میخواد اقرار کنه و بفهمد عقل. حالا داشته باشیم باز هم به این کار بکنیم. روایت 23 تمام صلوات کرد.